که باید تحصیل بکنه بتونه در واقع اون عزت نفسش و خود ارزشمندی خودش رو پیدا بکنه، نباید که این کارها بیا. خب کودکان کار و خیابان و دلیلی که این کودکان میان کاملا متنوع هستش و ما رویکردی که داریم عرض میکنم که ما یکی بر اساس رویکرد مدیریت مورد هست، یعنی که ما باید بریم ببینیم که و اینکه وضعیت فردیت این کودک، منظورم اینو الان توضیح بدم کاملا مشخص خواهد شد که ما هر خانواده‌ای که کودکی در واقع میره از اون خانواده کار میکنه باید مشخص کنیم دلیل در واقع اومدن این کودک چگونه است، که کاری که مددکاران ما میکنن همین است. یعنی یه موقعی ما میریم نگاه میکنیم این کودک که الان اومده توی چهارراه یا هر جایی کار میکنه، مثلا خانواده زن سرپرسته، خانواده سرپرست، خانواده دارای معلولیت یا از کار افتاده است، این جزء مسببات خود ما هست داخل سازمان که هر ما کودکی رو پیدا کردیم که این در واقع وضعیت رو داشت و ما هنوز تطبیقش نیاوردیم، جزء گروه در واقع اولویت اول ما است و باید به فوریت تحت پیش سازمان در بیاد اون خانواده تا کودک در واقع دوباره در خانواده در خیابون نباشه. بعد یا خانواده مشکل معیشتی داره، قاعدتا باید حمایت معیشتی از خانواده بشه،
مثلا
به شرط و شروط ها. در همه جای دنیا همینه، میگن رویکرد حمایت های مشروط. بالا خیلی هم مثلا از این اصطلاحات بکنه که ما حمایت از خانواده میکنیم به شرطی کودک بره مثلا درس بخونه، و یا ما حتی افرادی مثلا در خانواده ممکنه باشن که اینا خودشون بتونن سر کار برن و ما کمک میکنیم که اینا برن یه حرفه یاد بگیرن، حتی وام به اینا، وام کم بهره بدیم، یه کمکی به لابد که اینا بتونن کار رو انجام بدن. این یه گروه از خانواده های در واقع کودکان کار هستن، ولی تعداد دیگری هم هستن که اینا نه، خانواده خودش توانمندی کار رو داره و ولی به هر حال چون میدونن که هموز وطنان ما معمولا حساسیت روی کودکان دارن و به هر حال اون حس ترحمی که ایجاد میشه برای همه ما یه کودک اونی داره کار میکنه، دوست داریم به اون در واقع کمک بکنیم و حتی اون کالایی که از اون ما میگیریم و یا حتی نمیگیریم، پولی که میدیم خیلی بیشتر از بهای اون کالایی است که از اون بچه داریم.
حتی به اون کالا نیاز نداریم ولی خریداری
حتی نیاز نداریم در حقیقت. به نوعی در ما داریم کمک میکنیم به کودک. ممکنه ما بعضا دیدیم مثلا سرپرست خانواد دارای اعتیاد کودک میره کار کنه تا پول اعتیاد اون فرد رو تامین کنه، که حتی اینجا ما گفتیم ما آماده هستیم که اون فرد دارای اعتیاد رایگان بفرسته مراکز ترک اعتیاد تا اون بتونه ترک کنه و ما کمک کنیم که خانواده دوچار این شرایط نشه. و یا حتی خانواده هم بحث اعتیاد هم نیست، فقط بحث در واقع کسب و کار و سودجویی. یعنی ما بعضا بوده خانواده یا همکاران ما دیدن که مثلا فرد خود سرپرست خانواده کاملا سالم میتونه کار بکنه ولی 3-4 تا بچه داره داخل خیابان، روزی مثلا 100,000 تومان 150,000 تومان یه هر یه حدی اینا درآمد دارن و به هر حال از این بچه‌ها به عنوان به قول معروف یک ممر درآمد با این در واقع روش داره استفاده می‌کنه. بعضا بچه‌ها هستن که اصلا اینا کرایه داده شدن به یه سری افراد، به خصوص در حوزه اطفا ما اینو به کرات داریم می‌بینیم که به خصوص اونایی که در حوزه زباله‌گردی دارن کار می‌کنن، به کار گرفته داره میشن، به کار گمارده دارن میشن این بچه‌ها، که اینا توسط یک سری قاچاقچیان از اون ور مرز به داخل مرز آورده میشن تعدادی از اینا، و بعضن بعضی هستن که نه اینا ویزای قانونی هم دارن ولی حضورشون غیر قانونی، یعنی با ویزای یک هفته دو هفته.
دکتر مسعودی فرید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست، چون هم بهداشت و سلامت این کودکان به خطر میفته و در نهایت چون این افراد در واقع این زباله ها رو جابجا میکنن، در سطح خیابان ها و معابر و گذرگاه ها میریزن، خود اینها هم ممکنه که باعث انتقال بیماری ها بشن. از این جهت اهمیت دقیقا. بسیار زیادی دقیقا. داره که این کودکان حتما ساماندهی بشن.
ما تو حوزه کودکان زباله گرد چون عمدتا با شهرداری ها از تهران و از سایر جاها یک رویکردی که ما ادعا با شهرداری تهران شروع کردیم، یکی منع به کارگیری کودکان در فرایند جمع‌آوری زباله و حتی تفکیک زباله، این خیلی مهمه. الان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که سال 99 مصوب شد و آیین‌نامه ماده 6 همون که همین اخیراً توسط دولت مصوب شد، یکی از دواقع شرایط مخاطره همین موضوع. خوشبختانه در بعضی از استان‌ها دادستانیان وارد شدن، مثلا در همین استان البرز و در استان خراسان رضوی در مشهد دادستان ورود خیلی جدی کردن و همه دستگاه نهادها رو در واقع بردم. یه راه حل همینه که عرض کردم برای کودکان زباله‌گرد. یه موضوع دیگه هم که به هر حال ما یک سری اقداماتی که انجام نمیدهیم منجر به این میشه که بچه‌ها در معرض آسیب قرار بگیرن، و در این مورد اینه که ما خیلی موضوع تفکیک زباله از مبدأ رو بهش توجه نمی‌کنیم. موضوعی که چندین و چند ده ساله که خیلی کشورها دارن انجام میدن، یک آورده اقتصادی خیلی خوبی نه تنها برای اونا داره، بلکه این بحث بهداشت در واقع مسائل و همین که خیلی رو در مزایاش قرار میدن. این تقاضای ما بوده همواره از شهرداری ها و اخیرا ما یه جلسه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی داشتیم، خواهش کردیم از دوستان که حتما اینو در دستور کار مجلس در کمیته آسیب اجتماعی کمیسیون اجتماعی قرار بدن و دوستان قول دادن که حتما این موضوع رو
این موضوع به نظر میاد هم باید فرهنگ سازی بشه هم از طریق حالا عوامل بازدارنده یا ترغیب کننده حتما.
یعنی شما تجربه شخصی کشورها وجود داره این تفکیه زوال از مبدا، شما ببینید آلمان ژاپن خیلی در واقع این کارو انجام دادن، نیازی نیست ما دوباره به قولم چرخو از اول اختراع کنیم، میتونه تجربتون استفاده کنید. ولی در حوزه کودکان کار و خیابان، چه کودکان زباله‌گرد و چه کودکان خیابانی، سیاستی که ما الان داریم، ما یک برنامه به نام آیین‌نامه حمایتی از کودکان در واقع طراحی کردیم با همکاری همه در واقع دست‌اندرکاران که خود در واقع سازمان اجتماعی در واقع راهبری این کار رو در ویرایش نهاییش به عهده داشت و به تصویر شورای اجتماعی کشورم سال گذشته، اینه که ما کودک رو اول شناسایی می‌کنیم، جذب میکنیم، یه گزارش مددکاری از کودک و خانواده تهیه میکنیم، ببینیم کودک در کدوم مقوله خانواده قرار میگیره که عرض کردم، آیا کودک داره خانواده زن سرپرست معلول اعتیاد داره، کودک داره بردهداری میکنن از کودک، در زباله گردی در چه کاری داره کودک میکنه، آیا کودک رو اجاره دادن به فروش رسوندن، بر اساس هر کدوم از اون اقدامات انجام. اگر کودک فقط در خانواده که مشکل معیشتی دارد، هدف اولمونه کودک کنار خانواده باشد و ما کمک کنیم به خانواده برای توانمندی خانواده که انجام بده، که الان ما حداقل در تهران از سال گذشته ما 600 خانواده در تهران با همکاری سازمان مردان ها در حال توانمندی این دباقه خانواده ها هستیم. یا کودکان خانواده غیر ایرانی که مجوز ماندن در ایران دارن، یعنی ما میتونیم اونا رو عین شهروند ایرانی تلقی بکنیم با توجه به اون دباقه به قول من تذکره‌ای چیزی که دارن، اینا دیگه آیا مجوز دارن یا ندارن اداره اصلا برای ما مشخص میکنه. سازمان بسیار اصلا اینجا در واقع هیچ در واقع منصبی نیست که بخواد اینو مشخص بکنه برای این کار. میمونن فقط برای کودکان غیر در واقع کودکان ایرانی که در واقع و یا غیر ایرانی که اینا مجوز دارن ولی خانواده بعد سرپرسته. اینا رو ما هماهنگی با دادستانی انجام دادیم. ما اینا رو کودکان رو به طور موقت ممکنه سلب اذانت بکنیم و اگر خانواده اصلاح شد که کودک مجددا میتونه به خانواده برگردونه، اگر نه که ممکنه این سلب اذانت دائمی باشه. گروه سوم کودکان غیر ایرانی هستن که به هیچ وجه مجوز اقامت در ایران ندارن. اینا دیگه تعیین تکلیف با اداره اتباع است که به هر چه تصمیمی برای این کودکان که عمدتا هم با خانواده هستن برای این کودکان گرفته خواهد شد. ولی بهزیستی اینو ما قرار قبول کردیم و جز وظیفه‌مونه که تا زمانی که این کودکان تعیین تکلیف نشدن، ما اینا رو در مراکزی که تحت نظارت بهزیستی است اینا رو نگهداری می‌کنیم. به هر حال مراکزی باشه که به قول معروف دوستدار کودک باشه که به هر حال این بچه‌ها بتونن اون فرآیند کاری خودشونو داشته باشن که برای آسیب به این کودکان نرسه. ولی تقاضامون همیشه از اداره اطفا این بوده که این مقدار بتونه کار خودش تو این زمینه سرعت بده، که حالا اینجا ما مشکلات متعددی داریم، شفاف نبودن سیاست‌های مهاجرتی ما، انواع در واقع به قول معروف در واقع روش‌هایی که ما اجازه ماندن به افراد در کشور میدیم و اینا. بالاخره ما این بحث رو مکرر داشتیم با دوستان وزارت امور خارجه داشتیم، با مجلس داشتیم، با نهادهای دیگه انتظامی اطلاعاتی داشتیم که این باید بالاخره ساماندهی بشن. اون بس کرونا که مسئله است که آقای وزیر بهداشت هم به قول صداش در اومد آقا یه نفر از اونور مرز ممکنه با کرونا بیاد داخل کشور و تا اونور مرز غربی ما بره و اینا، بالاخره ما اینا رو باید بتونیم ساماندهی بکنیم از اون جنبه که به ما اصلا ارتباطی نداره ولی از جنبه اجتماعی به ما ارتباط داره. اگه ما این ورودی‌ها رو نتونیم مدیریت و کنترل بکنیم، تا کی سازمان بهزیستی میتونه بچه‌ها رو به سر چهارا جذب کنه و بیاره در مراکز نگهداری بکنه؟ ولی سیاست کلی ما الان برای حوزه کودکان این است که ما بتونیم این فرایند در واقع حمایتی از کودکان انجام بدیم، به تفکیک خانوار و دلیل اینکه کودک چرا در واقع به اشتغال داره در واقع به کار مشغولات بتونه مداخلات انجام بده.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون و برای شما و همه همکاران خوبتون در حوزه امور اجتماعی سازمان بهزیستی آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
خیلی ممنون و متشکر. بنده هم خیلی متشکر هستم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بخشی از هر جامعه ای را معلولان توانیاب تشکیل می دهند که طبیعتاً این افراد نیز مانند سایر افراد جامعه حق زندگی، پیشرفت و موفقیت دارند. اما قابل کتمان نیست که پیش نیاز این دستاورد توجه، درمان و یا نگهداری از افراد معلول و توانیاب است. بهزیستی ارگانی است که مسئولیت این مهم را بر عهده دارد. سازمان بهزیستی کشور در برنامه‌ریزی، درمان و یا نگهداری از معلولان تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات رایگان خود باری از دوش خستگی خانواده‌های این نیازمندان بردارد و با برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی و ایجاد بستری برای معرفی آثار آنان در تلاش باشد تا ضمن ایجاد اعتماد به نفس زمینه اشتغال معلولان را نیز فراهم کند، بستری که بیش از پیش نیاز به حمایت مردمی و حمایت مسئولان نیز دارد. در سالروز بهزیستی و تأمین اجتماعی با برنامه سایبان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
این الان یکی از آلاچیق هاست خانم کاظمیان؟
بله، ما الان وارد آلاچیق کنار اتاق مرکز نیکوکاری شدیم که داخل خود سرای محله هست. خیلی فضای قشنگی هست. هر از گاهی بچه ها برای پیاده روی بچه های خودمون میان اینجا و بعضی اوقات میان سوالاتی که از قبل از چیز کاری که یاد گرفته بودن رو از ما بپرسن، یادآوری بشه اون چیزی که یاد گرفتن. گاهی اوقات همدیگر رو ببینیم. الان ایشون آیده خانم هستن، آیده خانم منصوری.
آیده خانم منصوری
و مادر بزرگوارشون که خیلی زحمت کشیدن.
بله،
آیده خانم فرد بسیار توانمند، هنرمند در چند رشته هنری که انشالله خودشون توضیح میدن چه کارهایی بلدن.
بسیار عالی. آیده خانم سلام، حالت چطور؟ خوبی؟
مرسی، من متشکرم.
شما من بشینم کنار شما. مامان خانم روز شما هم بخیر. سلام.
سلامت باشین. سلام، روز شما بخیر.
زنده باشین. متشکرم. خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالم که از نزدیک شما و دختر خانم هنرمندتون رو می‌بینم. متشکرم. آیده جان، شما چند سالتون هست و چند ساله که با این مرکز آشنا شدی و کار یاد میگیری عزیزم؟
من 29 سالمه، از تهران و اینجا تنها جایی که هست 5 سال میشه که اینجا آشنایاتی بیشتری دارم.
و چی یاد گرفتی تو این 5 سال؟
تو این 5 سال زیورآلا یاد گرفتم و کارهای دستی مثل شامل چرم‌دوزی و آشپزی و گردگیری و به اضافه اینکه خونه مرتب کنم و گردگیری و سفره درست کنم رو و خیلی بسیار دوستش دارم که این کار انجام بدم و در این غیر این صورت حتی خیاطی هم دوستم. رشته من خیاطی راست دوزی بوده.
یاد گرفتی؟
اصلا کلا بلد بودم کلا.
از آفت بلد بود. کی یادت داده بود؟
تو مدرسه شهید اصلان یاد میگیرم.
تو مدرسه یاد گرفته بودی، اومدی اینجا توسعه پیدا کرد یادگیرید.
بله. و در ابتدا زبانم خیلی خوب واقعا دوست دارم و هم چیز دستبند و زیورآلات و به اضافه این که چرم‌دوزی هم میکردم و اینا رو دیگه اوکی.
خانم شما خیلی کار بلدی، هزار ماشاءالله. خانم منصوری عزیز، دخترتون اینجوری که با عشق داره از جایی که بهش یاد میدن همین چیزهایی که گفت رو حرف میزنه، نشون میده که اینجا رو دوست داره.
بله.
چطور آشنا شدید با همچین مرکزی؟ و این رو به این خاطر میگم که اگر الان شنونده‌ای داریم که فرزندی داره که نیازمنده که در این زمینه توانمند بشه، آشنا بشه با مراکز این چنینی و روند
با این مرکز از طریق یکی از بچه‌هایی که قبلا میومد اینجا آشنا شدیم. مثلا تو خیابون همدیگه دیدیم، بعد گفتش که یه همچین جایی هستش و بعد اومدیم و با خانم کاظمیان آشنا شدیم و
بله.
دیگه حالا میومدیم اینجا دیگه. حالا ان شاءالله کرونا بره، دوباره کلاس ها و همه چی درست بشه، برگردیم سر روال کار خودمون.
ان شاءالله. تا چه مقطعی درس خونده آیدا؟
دیپلم.
دیپلمش رو گرفته. و تا قبل از این هیچ فعالیتی در این زمینه انجام نمیداد؟
نه در این زمینه نه، فقط میگم جاهایی، یه جایی دیگه مثلا حالا همینجوری کلاسای گذری مثلا زبان و اینجور جاها میرفتش. اینا از مدرسه که فارغ التحصیل میشن، ولی خدایی مثلا توی مدرسه چیزایی که یاد میگیرن، مثلا آیدا راستدوزی را یاد گرفته بود، یعنی اونجوری که داشت کار میکرد، حتی خواهر خودم که خیاط رفت بالا سرش گفت واقعا عادی داره مثلا با این چرخ زیگزاگ و خود چرخ راستدوزی اینا کار میکنه. اونجا خب یه سری کارهای چه میدونم ملافه و سرویس آشپزخونه و اینجور چیزا رو میدوختن، یعنی فقط کارشون دوختن بود، نه اینکه بخوان الگو بکشن ببرن، نه. ولی خب اینجوری یعنی شما خودتون حالا ببینید یه آدم معمولی مثلا بخواد بره پشت چرخ بشینه چقدر واسش سخت میشه. انقدر قشنگ این بچه‌ها یاد گرفتن، نه حالا آیدا بقیه بچه‌هام خیلی خوب بلد بودن. بعد مدرسه که تموم میشه تموم میشه اینا، یعنی میان جامعه تموم میشه دیگه.
حالا
آفرین، اگه تو خونه مثلا حالا کسی باشه، حالا چقدر مثلا من ملافه بخوام دارم که به دمایی برای من بدوزه؟
بله.
خب مثلا چون که اینجوری تموم میشه، بچه ها دیگه هیچی میان میشن تو خونه و همین کارهای معمولی خونه دیگه. حالا اگر حالشو داشته باشن یه کارایی بکنن، نداشته باشن اون زحمتی که کشیده شده واسه شون همش هدر میره.
بله.
یعنی به نظر من اگر یه جوری باشه که بعد از مدرسه بلافاصله بچه ها برن یه جایی که اون چیزایی که یاد گرفتن، حالا راست زودی یاد گرفتن، حسیر بافی یاد گرفتن، یا مثلا کار هنری یاد گرفتن، هرج باغبونی اینا رو انجام بدن، هم واسه خودشون خب خیلی بهتره، هم یه بالاخره کاری واسه جامعه انجام شده دیگه، هم یه اشتغالی دارن که بالاخره دستشون تو جیب خودشون خوشحال‌ترن اینطوری.
بله واقعا همینطور هست.
بچه‌هایی که اینجا هستن هم سندروم هستن هم اوتیسم هستن، کم توان ذهنی هم یه موقعی هستن. بعده من آیدا جز بچه های سندرومه.
بله.
بعد همه هستن اینجا، ولی خب برفرض یه دونه یه نفر مثلا بخواد خودش، مثلا خانم کاظمیان داره خود جوش کار انجام میده.
بله.
بعد هزار جا باید بره بیاد، هزار تا کار انجام بده، تازه به حرفش گوش نکنن، میدونی این بنده خود تنهایی که نمیتونه. بله. کار انجام هم. بده.
بله.
بعد خب مثلا ما هم اگه بخوایم باهاش بلند شیم باز به حرف ما هم گوش نمیکنن. ما میخوایم یه جوری باشه از طرف حالا خود بهزیستی یا ارگان دولتی یه چیزی واقعا باشه که خودشون چون که دستن در کارن و همه چی دارن، یه مرکزی برای بچه‌ها درست کنن که بچه‌ها حالا بعد از مدرسه دیگه رها نشن.
بله.
وقتی رها میشن چیز... اصلا دیگه هر چی که زحمتی که کشیده شده واسهشون همش هدر میره.
بله. و اگر هم چیزی تولید میکنن خیالشون راحت باشه که فروش خواهد.
آره دیگه، خب همون اینا کار میکنن، حالا فروشش و تهیه جنسش و همه چیش با اونا باشه، فقط کار از بچه‌ها باشه.
بله. آیدا جان، سفال برجسته که یاد گرفتی باهاش چی درست کردی؟
باهاش مثلا گردون درست کردم، بعد دیگه تابلو درست کردم که به اسم بابام روشم کلن زدم که خیلی قشنگ و بسیار زیبا شده بود.
داریش الان تو خونه؟
داره.
و الان این سفال برجسته هایی که آیدا جان تولید کردن مثلا به 4-5 تا رسیده؟
سه تا بود. آره، یه دنش گل بود، یه دنش که تولد پدرش بود، اسم پدرش روش در بود که کادو بهش بده، یه دونم روی همین یک چیز کوچولو بود که روش حالت گل در بردن، حالت گل دو مانن.
و آیدا اگه جایی باشه که تابلوهای سفال برجسته‌ای که تولید میکنی رو ازت بخرن، دوست داری بیشتر تولید کنی؟
بله خیلی دوست دارم که بیشتر تولید کنم، و اینی که و خیلی دوست دارم که حتی به فروش هم بذارم.
بذاری چند میفروشیش؟
به قیمت مثلا 24,000 تومان.
24,000 تومان.
طبعشون بلنده که اصلا قیمت براشون مهم نیست. شما تنها کوچکترین هدیه یا مبلغی رو برای کار این بچه بهش میدی،
بله.
انقدر خوشحال میشه و انقدر بهش عزت نفس داده میشه.
بله.
تشویق میشه که بره دوباره اون یه کار دیگه جدید انجام بده.
بله.
ما سعی کردیم از اساتید خیلی خوب و حرفه‌ای برای بچه‌ها استفاده کنیم. به طور مثال مثلا همین کار سفال برجسته بار خانم مهسا مرادی که در واقع تهیه کننده چندین تابلو سفال برجسته توی مترو هستن، تدریس کردن، آموزش دادن به عزیزان ما. الان مثلا به طور مثال مربی نقاشی ما ساکن آلمان هستن و به صورت مجازی به بچه‌ها نقاشی یاد میدن. ما جایی رو نداریم که نمایشگاه نقاشی برای بچه‌ها بذاریم.
بله.
بعضی از بچه‌هامون مثلا بهشون میگیم میفروشی، میگن نه ما اینا رو خیلی داریم، حاضر به فروشش نیستن، ولی بله. هی دارن نقاشی رو انجام میدن.
بله.
یا مثلا ما معلم زبان داریم که شیراز سکونت دارن ولی بسیار توان من حسن در آموزش به این نوع بچه ها
بله.
به خاطر همین سعی کردیم از افراد خوب و برجسته استفاده کنیم، یعنی آدم های دم دستی که بیان بگن مثلا حالا ما از رو بیکاری بیام یه کاری به بچه یاد بدیم نیستن،
کسایی که واقعا عاشق کارشون،
بله عاشق این بچه ها و عاشق کار با این بچه ها هستن.
بله آیدا جان، شما نقاشی رو به صورت مجازی یاد گرفتی از استادتون یا حضوری یاد گرفتی؟
مجازی.
مجازی سخت نیست مجازی یاد گرفتن؟
نه اصلا، هم نقاشیه هم زبان بوده،
زبان انگلیسی. آیدا جان، دوره‌ای هست که فکر میکنی خیلی خوبه که شما و همسالانت که اینجا میاید یاد بگیرید اضافه بشه به دوره‌هایی که الان دارید؟
بله، و حتی هم دوست دارم که کلاس چیزم برم، عکاسی خیلی بیشتر دوست دارم.
کلاس عکاسی خانم کاظمیان، کلاس عکاسی هم اضافه کنید عزیزم. و شما خانم منصوری عزیز، مادر آیدا جان هستید، دخترتون واقعا دختر توانمندی هست. خیلی از چیزهایی که گفت من به این سن بلد نیستم، نکته‌ای هست بخواید بگید به عنوان مادری که قطعا خیلی زحمت کشیدید برای اینکه دخترتون به این مرحله برسه و جانمونه از همسالانش؟
تنها نکته‌ای که میتونم بگم که اینه که ازمون حمایت کنن که این همه زحمتمون هدر نشه.
ان شاءالله که این اتفاق میفته، چون عزیزانی مثل خانم کاظمیان هستن که دلسوز بچه‌ها هستن و بچه‌ها خودشون میل به یادگیری دارن. وقتی کسی میل به یادگیری چیزی داره، کافیه که یک اشاره کنیم تا این اتفاق بیفته. خیلی ازتون متشکرم. خیلی خوشحال شدم باهاتون آشنا شدم. خیلی دوست داشتم در
بچهای ما بودیم.
خواهش می‌کنم عزیزم، ما کمترین وظیفه‌مون این هست. خیلی دوست داشتم که واقعا این شرایط کرونا نبود و در کلاس‌ها وقتی دست جمعی بچه‌ها بودن، گفتگومون رو ضبط می‌کردیم. ولی خب این هم از داستان کرونا و امسال ان شاءالله که در روزگاری به سامان‌تر، با حالی بهتر، به دور از کرونا بتونیم در خدمت خانم کاظمیان، همکارانشون و همه عزیزانی باشیم که در مرکز یاد میگیرن.
انشاءالله.
ممنونم. آیده جون، اگر چیزی باقی مونده که بخوای بگی و من تا الان ازت نپرسیدم بگو عزیزم، میشنوم.
حتی چیزا خیلی استعداد دارم توی دسر درست کردن.
دسر درست کردن؟ آخرین دسری که درست کردی چی بود؟ کی درست کردی؟
تیرامیسو بود، درست کردم زیاد چون بلدم، از آبجو یاد گرفتم، فقط در این حد.
انشالله که همیشه همینطور بخندی عزیزم.
ممنونم، مرسی، متشکرم.
زنده باشید خانم کاظمیان عزیز. ممنونم از وقتی که ایجاد کردی، تو این هوای گرم تشریف آوردید، هم از مرکز برامون توضیح دادید، هم از فعالیت‌هاش، و همین که خدا حفظتون کنه که حواستون هست که بچه‌اید در دلش آرزویی برای یادگیری باقی نمونه، خصوصا بچه‌های سندروم و اونهایی که معلولیت‌های ذهنی دارن و البته همشون توانمند هستن عزیزم.
خیلی ممنون از اینکه زحمت کشیدین تشریف آوردین.
شما زحمت کشیدید، مرسی که تو این هوای گرم و این شرایط کرونایی زحمت کشیدید، این امکان رو ایجاد کردی که ما بتونیم این گفتگو رو ضبط کنیم. براتون آرزوی سلامتی می‌کنم و خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. آیدای عزیز، خداحافظ. خانم منصوری، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
آقای دکتر ذوالفقار یزدانمهر، معاون مشارکت‌های مردمی مؤسسات غیر دولتی، توانمندسازی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور. آقای دکتر یزدانمهر، سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید. حال شما خوبه؟
سپاسگزارم. آقای دکتر یزدانمهر، می‌خوایم بدونیم که حوزه فعالیت شما در چه بخش‌ها و شاخه‌های متمرکز هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم.
و هفته بهزیستی را تبریک میگم خدمت جامعه هدف. در رابطه بحث حوزه فعالیت ما خب در بحث مشارکت های مردمی، جلب و جذب کمک های خیرین محترم ها داریم و متناسب با نیت خیرین فعالیت هامون را ساماندهی میکنیم. در بحث مؤسسات خب ما بیش از حدود 40,000 مؤسسه خیریه و مراکز داریم که تحت نظارت سازمان بهزیستی هستند و بحث صدور مجوزها و تمدید و نظارت بر فعالیت اونها را در معاونت بر عهده داریم.
بله.
بحث بعدی بحث توانمندسازی هست که در حوزه اشتغال و مسکن و ازدواج فعالیت میکنیم و تسهیلگری میکنیم بحث اشتغال، ازدواج و مسکن جامعه هدف را. امور مجلس هم که خب تعامل با نمایندگان محترم مجلس و ارتباط با نمایندگان در دستور کارمون هست.
بسیار خوب. آقای دکتر یزدان مهر، به جامعه هدف اشاره کردید. میشه بگید که جامعه هدف شما شامل چه گروه هایی میشه؟
جامعه هدف سازمان بهزیستی افراد دارای معلولیت هستند، زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبود یافته و فرزندان سازمان هستند.
بسیار خوب. حالا اگر ما بخوایم به طور ویژه به معلولان بپردازیم و وضعیت اونها، با توجه به اینکه در سالهای گذشته ما میبینیم نگاه جامعه به این افراد تغییر کرده و در واقع ما به معلولان، به افرادی نگاه میکنیم که توانمندی‌های خاصی رو دارن، ظرفیت‌های خاصی رو دارن، حالا هرچند با محدودیت‌های کم یا زیاد، بفرمایید که چه کرده اید برای اینکه این معلولان عزیز بتونن خودشون رو پیدا کنن، اون ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودشون رو به منصه ظهور برسونن؟
همونطور که فرمودید، در رابطه بحث افراد دارای معلولیت، واقعا استعدادهای بسیار بالایی دارند. ما الان در بحث شرکت‌های استارتاپ، شرکت‌های دانش بنیان می‌بینیم حضور این افراد را که فعالیت‌های بسیار خوبی دارن انجام میدن و به عنوان افراد کارآفرین دارن فعالیت می‌کنن که خب ما هم در حوزه‌های مختلف داریم حمایت می‌کنیم. استراتژی ما در سازمان بهزیستی توانمندسازی توأم با کرامت انسانی به این عزیزان هست که خب در این راستا سعی کردیم در حوزه‌های اشتغال، مسکن و ازدواج گام‌های مؤثری برداریم و یک جهشی در بحث توانمندسازی ایجاد بشه. با راهبری که ریاست محترم سازمان داشتن و مقام محترم وزارت، برنامه‌ریزی خیلی خوبی صورت گرفت و در بحث مسکن ما تعهدمون بر اساس برنامه بود که 7600 واحد بتونیم در سال تسهیلگری کنیم و تحویل جامعه هدف بدیم. اما خب خوشبختانه در سال گذشته ما 17000 مسکن تسهیلگری کردیم و تحویل جامعه هدف دادیم. الان 35000 واحد در دست ساخت داریم که برنامه ریزی کردیم که انشالله تا آخر سال بتونیم 34000 واحد را تکمیل کنیم و تقدیم جامعه هدف بکنیم و 10000 واحد هم جدید شروع کنیم. مستظر هستید که با یک همت جهادی واقعا شکل گرفته، با کمک نهادهای انقلابی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و خیرین محترم، و ما این مجموعه جمع شدیم. یکی از بحثایی که به صورت ویژه در رابطه با جامعه هدف و افراد دارای معلولیت انجام دادیم، بحث خانوارها دارای دو معلول به بالا بودن. ما 14300 خانوار دارای دو معلول به بالا رو شناسایی کردیم که فاقد مسکن بودن و خوشبختانه با برنامه‌ریزی که انجام شد، هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی کمک بسیار خوبی شد. ما در هفته بهزیستی 11000مین واحد مسکن افراد دارای معلولیت رو داریم تحویل میدیم، یعنی از 14300 تا 11000 مسکن رو تحویل دادیم و بحث کمک هامون هم خب افزایش دادیم، یعنی از 38 میلیون تومان کمک به خانوار دارای دو معلول به 140 میلیون تومان کمک بلاعوض افزایش پیدا کرد.
آقای یزدان‌مهر، این مسکن هایی که برای خانوارهای دارای دو معلول یا دو معلول به بالا ساخته میشن، آیا ویژگی خاصی دارن، طراحی خاصی دارن برای راحتی
به رفاه؟ طراحیشون بر اساس بنیاد مسکن طراحی کرده و خب یکی از بحثایی که حتما رعایت میشه بحث مناسب سازی هست، یعنی ما این مسکن ها رو مناسب سازی میکنیم متناسب با افراد دارای معلولیت که بدون هیچ مشکلی بتونن در اون خانوار، در اون مسکن زندگی کنن و بتونن
رفت آمد راحتی داشته باشن
و مشکل نداشته باشن.
بسیار.
اینه که خوشبختانه خب افزایش پیدا کرده و کمک بسیار خوبی شده. در بحث مسکن روستایی هم کمک اونا تا 85 میلیون تومان افزایش دادیم و 100 میلیون تومان هم وام دراز مدت قرض الحسن است که توسط بنیاد مسکن داره پرداخت میشه. با این روش امیدواریم که انشاءالله بتونیم یک گام بلندی در جهت توانمندسازی توأم با کرامت انسانی به جامعه هدف برداریم. در رابطه بحث مسکن نیازمندان، این افراد عادی که تحت پوشش ما هستن، باز کمک هامون 50 میلیون تومان کمک بلاعوض و 100 میلیون تومان وام قرض الحسنه بنیاد مسکن که 12 ساله هست افزایش پیدا کرده که داریم انجام میدیم. در تو بحث مسکن ایتام که ما ایتامی که شناسایی کردیم با کمک سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن باز خوش